اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم و توجه کنید به خبرهای این ساعت. مشاور شورای امنیت ملی افغانستان میگوید کشورش روسیه را متحد مهم سیاسی خود میداند. حنیف اتمر امروز جمعه در دیدار با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که آن کشور را به مثابه متحد نزدیک منطقه خود در مبارزه با دهشت افغانی تلقی میکند. جزئیات بیشتر را پس از خبرها خواهید شنید. وزارت خارجه پاکستان میگوید با درخواست دهلی جدید تلاش برای ردیابی دو شخصیت مذهبی هندی را در پاکستان آغاز کرده است. نفیس ذکریا سخنگوی وزارت خارجه پاکستان به صدای آمریکا گفت که اسلام آباد تقاضای مقامات هندی را برای همکاری در ردیابی دو روحانی دریافت کرده است. بر اساس گزارش ها دو روحانی هندی به شمول مسئول درگاه نظام الدین اولیا در دهلی جدید در پاکستان لادرک می باشند. آن دو نفر پیش از آن که به تاریخ 8 مارچ برای بازدید درگاه به لاهور بروند، غرض ملاقات با وابستگانشان به کراچی رفته بودند. دید و بازدید خادمین درگاه نظام الدین اولیا در دهلی و درگاه ها در پاکستان یک روال عادی می باشد. رئیس حج اوقاف ولایت ننگرهار پس از ادای نماز جمعه از یک حمله انتحاری جان سالم به در برد، اما در آن حمله یک فرد ملکی کشته و 3 تن دیگر زخم برداشتند. جزئیات بیشتر از یارحمان حضرت.
یک فرد حمله کننده انتحاری ساعت 2:30 ظهر روز جمعه زمان خود را منفجر ساخت که مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس حج و اوقاف ولایت ننگرهار از مسجد بیرون میشد. عطاءالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که در این حمله شخص رئیس حج و اوقاف هیچ گونه آسیبی ندیده، ولی یک برادر او که مانع نزدیک شدن فرد انتحاری با مولوی عبدالظاهر شد کشته شده و 3 فرد دیگر ملکی زخمی شدند. وی گفت که رویداد در قریه احمد هجرت مربوط به ولسوالی سخرود رخ داده و به دیگر نمازگزاران در این حمله هیچ گونه آسیبی نرسیده است. فرد انتحاری با استفاده از یک موتور نو کرولا خود را وارد محل کرده بود. بر اساس معلومات کشفی، هدف از این حمله انتحاری خود شخص مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس حج و اوقاف ولایت ننگرهار بود. 4 نفر که در انتقال و سازماندهی این حمله انتحاری دست داشتند از سوی ارگانهای امنیتی بازداشت شدند. اما خود مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس حج و اوقاف ولایت ننگرهار به صدای آمریکا گفت که پس از وقوع رویداد 3 فرد انتحاری دیگر را که می‌خواستند خود را در همین زمان بین مردم ملکی انفجار دهند بازداشت نمودند. او گفت فرد انتحاری نخست در پیش مسجد جامع قریه‌شان را سرای او قرار گرفته بود و این رویداد را کار شبکه استخباراتی پاکستان عنوان کرد. اصلا این پلان همه سوی اداره ایسای پاکستان ترتیب شده بود. بارها به ما هشدار داده بودند، ولی آن را توسط همین یجیران خود انجام دادند، توسط طالب و داعش، و اینها این کار را کردند، ولی بعد روشن خواهد شد. محل رویداد و اطرافیان تا شام امروز از سوی نیروهای امنیتی افغان در محاصره قرار داشت و به علت خطرات احتمالی باشندگان محل تا ناوقت اثر اجازه بیرون شدن از خانه هایشان را نداشتند. اما باشندگان محل میگویند فرد تیهاری میخواست وارد مهمانخانه حاجی عبدالرحمن شمس یکی از قماندانان پیشین جهادی شود، جایی که رئیس حج و اوقاف ننگرهار و سایر مویسفیدان محل تجمع داشتند. مولوی عبدالظاهر حقانی رئیس حج و اوقاف ولایت ننگرهار نخستین مفتی طرفدار دولت در برابر گروه داعش در ننگرهار است و یکی از مدت 1 سال به این طرف مسئولیت ریاست حج و اوقاف این ولایت را عهده‌دار است. امامان و خطبای مساجد را در مناطق شهری و روستایی از مخالفت با دولت کشیده و در برابر مخالفان دولت بسیج نموده است. آقای حقانی اکثرا در برابر مخالفان دولت افغانستان و در حمایت نیروهای مشترک افغان سخنرانی می‌کند.
ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. قصر سفید تا هنوز هم بر ادعای سم مکالمات آقای ترامپ توسط حکومت باراک اوباما اصرار می‌ورزد. این در حالی است که کمیته رسیدگی به ادعای رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اسراق سم مکالمات وی توسط حکومت پیشین این کشور در سنا میگوید شواهد بر ادعای دونالد ترامپ وجود ندارد. شان سپایسر سخنگوی قصر سفید گفت که آقای ترامپ همچنان بر سر حرف خود ایستاده است و به زودی معلومات جدید ارائه خواهد کرد. دونالد ترامپ و صدر اعظم آلمان روز جمعه در قصر سفید با هم ملاقات می کنند. این نخستین دیدار انگلا مرکل با رئیس جمهور آمریکا از زمان پیروزی آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده می باشد. این دو رهبر تلاش خواهند کرد تا متحدین این دو کشور را یک بار دیگر در کنار هم قرار دهند. جزئیات بیشتر از محمد هاشم حبیب زاده.
در جریان مبارزات انتخاباتی آقای ترامپ پذیرش پناهجویان را در آلمان یک اشتباه فاجعه بار خوانده بود. حکومت به رهبری آقای ترامپ همچنان خواهان پرداخت پول بیشتر از سوی کشورهای عضو ناتو شده است. اما خانم مرکل از منتقدین فرمان دونالد ترامپ مبنی بر منع سفر مهاجران و پناهجویان به آمریکا می باشد. انتظار می رود نحوه معامله با روسیه و آینده ناتو از دیدگاه ترامپ موضوع داغ بحث میان دو رهبر در قصر سفید باشد.
وزیر خارجه ایالات متحده یک بار دیگر بر یک رویکرد جدید برای رسیدگی به تهدید رو به افزایش سلاح اتمی کره شمالی تاکید ورزید و گفت که این رویکردها شامل اقدامات شدیدتر در مقایسه با عملکردهای حکومت باراک اوباما خواهد بود. رکس تیلرسون روز جمعه در کره جنوبی تصریح کرد که دیگر زمان پالیسی استراتژی شکیبایی به پایان رسیده و ایالات متحده طیف جدیدی از اقدامات دیپلماتیک، امنیتی و اقتصادی را تحت بررسی دارد. آقای تیلرسون گفت که تمام گزینه‌ها روی میز قرار دارد و در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک با مقام کره جنوبی گفت که گزینه حمله بر کره جنوبی یکی از گزینه ها می باشد. در نخستین سفر رسمی حمله بر کره شمالی از جمله گزینه ها در این روند می باشد. در نزدیکی سفر وزیر خارجه امریکا به آسیا، تیلرسون بر علاوه کره جنوبی از ژاپن و چین نیز دیدار می کند. نماز جمعه در مناطق تحت کنترل شورشیان مخالف اسد در شمال حلب پس از آن لغو شد که در یک حمله هوایی بر یک مسجد مزدحم کم از کم 40 نفر کشته شدند. فعالین مخالف حکومت اسد با تایید این خبر به اسوسییتد پرس ائتلاف به رهبری ایالات متحده را مسئول آن حمله مرگبار بر مسجد عمر ابن الخطاب در حلب عنوان کردند. مرکز فرماندهی نیروهای نظامی آمریکا در فلوریدا به گونه جداگانه گفت که حمله هوایی را بر محلات ملاقات افراد القاعده در ولایت ادلیب انجام دادند که چندین دهشت افغان را کشتند. اما فعالین ادعا دارند که در حمله هوایی در نزدیکی ولایت ادلیب نیز یک مسجد هدف قرار گرفته است. ائتلاف به رهبری ایالات متحده از 2 سال به این سو اهداف گروه داعش و وابستگان القاعده را در سوریه هدف قرار می دهد. نیروهای عراقی در جنگ علیه گروه داعش در موصل روز جمعه به پیشرفت‌های در داخل شهر کهنه و اطراف مسجد النوری دست یافتند. یک مقام اردوی عراق به رویترز گفت که نظامیان عراقی تلاش دارند با تسخیر جاده اصلی شهر کهنه جلوی ورود حمله کنندگان انتحاری گروه داعش را بگیرند. تصرف موصل بزرگترین شکست به گروه داعش در عراق محسوب خواهد شد، جایی که البغدادی رهبر آن گروه خلافت خودخوانده خود را در 2014 در مسجد جامع شهر موصل اعلام کرد. و خبر آخرم این که تیم ملی کرکت افغانستان در دومین رقابت یک روزه 50 اووره با تیم آیرلند با تفاوت 34 دوش برنده شد. ملی پوشان افغانستان نخست به میدان رفته و 338 دوش را در 50 اوور کسب کردند. آیرلندی ها نتوانستند هدف 339 دوش را پوره کنند و در 47.1 اوور با کسب 34 دوش تمام بازیکنان خود را از دست دادند. شنونده های عزیز، امی اکنون ما میخواییم که جزیات بیشتر از این خبره از زبان هاشم حبیب‌زاده بشنیم که بیشتر اوقات مسابقات کرکت تعقیب میکنه. هاشم جان، تا لحظات بعد برنامه به میزبانی خودت هم آغاز خواهد شد، ولی میشه یکم که در مورد از این مسابقه بر ما معلومات بدین؟
بله، سلام خدمت شما، خدمت شرمنده عزیز. بله، واقعیت که در همین 2 روز گذشته رقابت هایی که بین ایرلند و تیم افغانستان صورت میگیره دیدنی هست و تبصره های زیاد را نه تنها در رسانه های افغانستان، در رسانه های ایرلند، بلکه در رسانه های بین المللی هم توجهش به خود جلب کرده. خصوصا در رقابت امروزی که صورت گرفت باید از 2 عضو تیم ملی افغانستان نام برد که باعث ازی شدن که پیروزی امروز نصیب تیم بکنن. یکی در بخش بیتینگ از غرستان اگزای کپتان تیم افغانستان که بعد از بسیار وقت زیاد امروز توانست که یک به اصطلاح کرکت که هست یک اصطلاح داره که سنچری یا 100 دوش پوره کردن، امروز 101 دوش انجام داد و به می خاطر هدف بلند 338 تعیین کردن به تیم مخالف. و در بخش بالینگ یک بار دیگر راشد خان تانست که فقط 43 دوش بته و 6 بازیکن تیم حریف از میدان حذف بکنه. روز گذشته کرکت بورد اعلان کرد که راشد خان من حیث معاون کپتان تیم برگزیده شده. البته این خبر در افغانستان، در رسانه افغانستان، نزد کسایی که کرکت میدانند، خصوصا در صفحات فیسبوک بسیار به بحث گرفته شد و گفتن که شاید اعضای تیمی که با تجربه هستند و زیاد وقت میشه که در تیم هستند، از این تصمیم خوششان نامده باشه، به خاطر که راشد خان یک بازیکن نسبتا جدید است در تیم، یک بچه جوان است و اگر او معاون کپتان تیم انتخاب میشه شاید بر بازی خودش هم تاثیر بگذاره، چرا مسئولیت به دوشش بیشتر میشه و شاید بر سایر بازیکنانی که با تجربه هستند در تیم بالای اونام تاثیر منفی به جا بگذاره و همگی در انتظار از این بودن که بالاخره امروز راشد خان چی خواهد کرد، ولی باز هم راشد خان تانست که از خود بازی خوبی رو برنمایش به جا بگذاره و 6 بازیکن حذف بکنه و یک جا با بیتینگی که از قرستان اجزای کردن تانست که در این رقابت که 5 مسابقه است تا حال 2 تاش به نفع افغانستان،
یعنی کپتان معاون کپتان امروز پیروزی رقم زدن.
امروز کپتان و معاون کپتان تانستن که افغانستان
پیروزی. یک سوال را که میخواستم پرسان بکنم میسته که آیا فکر میکنن که نظر به تجربه که در کرکت دارن و دیدن و نظر به ساختاری که تیم ملی کرکت افغانستان داره، اگر در یک مسابقه از قرستان اجزای حضور نداشته باشه قاعدتا باید راشد خان کپتان باشه، آیا صلاحیت در راشد خان دیده میشه؟
تا حال در بخش بالینگ البته راشد خان با وجود از اینکه تجربه قدر زیاد نداره ولی یکی از بهترین بالرای جهان است و اگر در بازی های 20 اووره ببینیم در صدر جدول قرار دارن، ولی ای که بتانه کپتانی کرده شاید یک موضوعی باشه که یک رقابت از این دیده شود که آیا راشد خان میتونه کپتانی هم بکنه، به خاطر که کپتانی اگر کپتان تصمیم درست نگیره در مسابقه میشه یک تیم یک بازی که 100% در او باید برنده شوند باعث باخت یک تیم شود. اولی که راشد خان میتونه که این کار بکنه یا نکنه این مسئله است که باید دیده شود در آینده، ولی یک چیز است که تیم افغانستان 4 رده آخر بیتسمن داره، یعنی اگر یک بیتسمن از بالا هم نباشه دیگه بیتسمن ها میتونن که تیم افغانستان رو به پیش ببرن، ولی که صحبت از کپتان بودن تیم میکنیم واقعا که یک مسئولیت بسیار بزرگ است.
کاملا خب شنونده عزیز، با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
دوست عزیز باز هم سلام مرا بپذیرین، امروز روز خبرنگار است، قبل از همه به تمامی خبرنگاران افغانستان و جهان روز خبرنگار مبارک باد میگیم. سال 2016 متاسفانه بگویم یا بدبختانه بگویم برای افغانستان خونین ترین سال خوانده شد، در جریان این سال تعداد زیادی از همسکان ما جان خود از دست دادن و در افغانستان خبرنگاری واقعا یک کار بسیار مشکل است، بارها خبرنگارا را ما دیدیم تصاویرشان نشر شده، ویدیوهایشان نشر شده، گزارش‌های در موردشان نشر شدن که تهدید شدن، مورد ارعاب قرار گرفتند، لت و کوب شدند، چیز خشونت‌های آزار و اذیت جنسی که از در مقابل خصوصا خبرنگاران زن در افغانستان دیده شده. امروز در همین رابطه که بالاخره در طول همین قدر سال رسانه‌های افغانستان خبرنگاران چقدر تانستن که به اطلاعات دسترسی پیدا بکنن، چقدر تانستن که به سادگی با مقامات و با مسئولین به تماس شوند، چقدر تانستن که به آرامی با حمایت مردم با قدردانی از کارشان به ارج‌گذاری به کارشان ادامه داده باشن و بتانند گزارش‌های خود را تهیه کرده باشن. مصاحبه انجام دادیم با خانم آمنه مایار که مدیر مسئول مجله مرسل و همچنان یکی از گویندگان رادیو کلید هستند و در بخش مطبوعات و در بخش ژورنالیسم تجربه کافی دارند. توجه شما را به این مصاحبه جلب می‌داریم، برای فراموش نکنید که بعد از مصاحبه در مورد ترتیبات جشن سال نو و نوروز در شهر مزار شریف با خبرنگار ما مستقیما صحبت خواهیم داشت. لطفاً با ما باشید. اولتر از همه روز خبرنگار را به شما و تمام خبرنگاران افغانستان تبریک میگم. ضمناً می‌خواستم خانم مایر از شما بشنوم که شما من حیث یک خبرنگار زن در افغانستان چه تعریف خاصی دارین از اینکه خبرنگار بودن و او هم زن در افغانستان چقدر دشوار است؟
تشکر. من هم به نوبه خود نخواست بر شما بعدن به شنونده های محترم رادیو شما تبریکی میتونم، بخصوص برای خبرنگارای افغانستان که در شرایط بسیار دشوار کمر خدمت مردم و کمر آواز بلند کردن مردم خود بستن. زنده باشین. شما خودتون بهتر میفهمین در شرایط کنونی افغانستان که از تقریبا بیشتر از 37 سال است که جنگ تحمیل شده را تجربه میکنیم در کشور و همه مردم افغانستان متضرر و متاثر از این جنگ تحمیل شده است، بخصوص جامعه خبرنگاران و باز خاصتا خبرنگارای زن. ما دوره ای را که داشتیم، یعنی 15 سال قبل دوره ای که آغاز شد، پیشرفت رسانه ها و آزادی بیان بود که آزادی بیان طی سالهایی که گذشته با چالش ها و مشکلات زیاد هم روبرو بوده. ما براتون گفتم میترم که 2-3 سال قبل از بعد از دوره آقای کرزی ما میتونستیم در عرصه خبرنگاری، یعنی خانما و دختر خانما یک تعداد زیادشان رو به خبرنگاری آوردن و میتونستن که بسیار به سهولت و بسیار آزادانه با کار خود بپردازن، ولی با گذشت زمان در سالهای اخیر وضعیت بایوازی که بهتر شوه وضعیت بدتر شد. یعنی امروزه در کشور ما بخصوص در مناطق روستانشین، در مناطق دوردست، در ولایات، آنچنانه که باید یک خبرنگار فعالیت داشته باشه و صدای رسای مردم باشه، بنابر مشکلات امنیتی، بنابر مشکلاتی که ناشی میشه از دارزسته ها و گروه های سیاسی و تنظیمی، نمیتونه که آنچنان که واقعیت هاست او را برملا بسازه. در کنار از این، از طرف حکومت و نهادهای حکومتی و دولتی و شرکت های خصوصی هم گاه گاه مورد تهدید و آزار و اذیت قرار میگیرن. یعنی به صورت آزادانه، به صورت واقعی بینانه، اونایی که باید اطلاعات در دسترس خبرنگارا قرار بدن نمیخواین و به نحو تفره میرن. با وجود از اینکه در طی این سالها مقرره و لایحه و نیفام قانون دسترسی به اطلاعات از طرف رئیس جمهور توشیح شد و او تصویب شد، ولی بان هم امروز خبرنگارای ما در قسمت دسترسی به اطلاعات مشکلات زیادی را دارند. نمیتونن در یک مورد خاصی که بخواین مصاحبه بگیرن یا معلومات به دست بیارن، نمیتونن که به اون معلومات دسترسی پیدا کنن. بله. بخصوص دختر خانم‌ها یا زنایی که در عرصه خبرنگاری فعالیت میکنن، هم از نگاه سنتی بودن جامعه و هم از نگاه از این که دید منفی مردم نسبت به کار خبرنگاری برای زنا و دختر خانم‌ها با مشکلات زیادی مواجه هستند. مثلا اگر ما یک وقت یکی از خواهرای ما به شهر و بازار میبره و مردم او را با مایک و کمره میبینن، خالی از مشکلات برش نمی باشه. گاه با حرفای زشت، گاه با کتره و کنایه ها اونا را همراهی میکنه و به نحوه ساحه را برش تنگ میسازه و مورد آزار و اذیت قرار میده.
بله. همیشه میخواستم یک سوال مطرح کنم بارز مزرد خانم مایر، که شما یاد کردین از ای که مردم دید منفی دارن در قبال خبرنگارا، خصوصا در قبال خبرنگاران زن. وقتی که نام از زن یاد میشه، همیشه آزار و اذیت، خصوصا در کشور سنتی، در جامعه سنتی مانند افغانستان که بیشتر افتاده میشه مرد سالار است، نام آزار و اذیت به میان میاد. آیا شما تجربه کردین این آزار و اذیت از جانب مقامات، از جانب مسئولین، از جانب مردم عام در افغانستان؟
بله، چرا نه، ما بار بار شاهد همچی حوادث بودیم، هم در از طرف مردم عام وقتی که خبرنگار ما میره به ساحه با واکنش های منفی بعضی ها مواجه میشه، هم از جانب حکومت و از جانب کسایی که ما مثلا بر تهیه بعضی از گزارش های ما ماها را منتظر میباشیم تا دسترسی به اطلاعات پیدا بکنیم. حاضر نمیشه مقامات که بر ما اطلاعات قسمی که لازم است به دسترس.
چی میگن؟ چی میگن؟ میخواین که ترجیح میتن که کدام خبرنگار مرد برم روشان صحبت بکنه؟
بله، به نحوه متاسفانه ما باید بگویم به ارزش بودن یا نمیفهم ارزش عدم ارزش قائل شدن به یک دختر خانم تا به یک آقا به جامعه زیاد متصور است. و حالا که متاسفانه بعضی از مقام ها و بعضی از حتی به سطح بلند دولتی و حکومتی ترجیح میتن یکی دو یا سه چهار رسانه که اونا بسیار مطرح هستن، هر آنی که بخواین که اطلاعات به دست بیارن اطلاعات دست اولت در دسترس از اونا قرار میتن، و خصوص که این رسانه ها باز به نحو بین المللی باشه اونا را زیادتر ترجیح میکن، ولی کمتر رادیوها، رسانه های چاپی و رسانه هایی که دختر خانم ها در اونجا ایفای وظیفه میکنن زیادتر نمیتونن که دسترسی به اطلاع داشته باشن. این تفاوت ها یا دوستگی ها در بین حکومتی ها و در بین کسایی که در مؤسسات یا هم در ادارات یا شرکت های خصوصی است وجود داره در قبال رسانه ها طبعی قابل انکار نیست و باید با وضاحت بگویم که با همچون مشکلات مواجه شدیم بار بار.
بله خانم مایار، چگونه میشه که ذهنیت ها را تغییر داد در مقابل خبرنگاران و خصوصا خبرنگاران زن؟ چگونه میشد که مردم را به نحو ترغیب کرد که به خبرنگاران ارج بگذارن، حمایتشان کنن، از اونها از کاری که میکنن قدردانی بکنن؟ چگونه به مردم می فهمانده شد و بالاخره که خبرنگار گلوی مردم است؟
تا که ما به جای یا مرحله برسیم که همه از هان منفی یا از هان تاریک نسبت به خبرنگارا و خصوص خبرنگارای زن روشن شود، شاید سالها را در بر بگیره. ولی وظیفه ما از تا در برابر مردم در به خاطر روشن ساختن ذهنیتایشون کار صورت بگیره، آگاهی صورت بگیره. ما میبینیم که امروز بیشترین افراد جامعه ما از لحاظ داشتن سواد دچار مشکل هستند. طبعا سواد چیزی است که با داشتن از او میشه که سیار از سفید فرق کرد و سطح بینش، سطح آگاهی مردم باید بلند برده شود. و امروز مردم باید بفهمن با وجودی که الحمدلله در مقایسه با 15 سال قبل از هان روشن شده، مردم میفهمن که خبرنگار یعنی گلوی رسای مردم، صدای مردم. اگر خبرنگار نمی بود همه حوادث و واقعاتی که اتفاق میفته، طبعا وقتی که مثال میگیم بسیار ساده، وقتی که یک صدای انفجار شنیده میشه، متاسفانه بدبختانه که از سالها سینمی تجربه تلخ ما تجربه کرده میریم، وقتی که انفجار یا صدای یک انفجار شنیده میشه مردم خانه ها در جای که هستن رجوع میکنن یا مراجعه میکنن به رادیو، به تلویزیون، بگیریم تلویزیون که در کجا انفجار شد. پس اینمی خودش یک گام است که مردم به مردم آگاهی داده شوه که خبرنگار یعنی پل میان دولت، میان مردم، صدای مردم، بازگو کردن حقیقت ها و واقعیت ها خبرنگار مانایش است. و در کنار از این امروز امو نابسامانی هایی که در جامعه ما، در حکومت های ما وجود داره، حتی در کسایی که تصورش نمیشد اگر خبرنگار نمی بود، اگر رسانه نمی بود، همی فساد اداری، انواع فساد و نابکاری های کسایی که در حکومت هستن برملا ساختن، از این وظیفه کی است یا توسط کی برملا میشه و مردم توسط چی اطلاع حاصل میکنن؟ خود خبرنگار، خود رسانه وسیله است که در جامعه بهبود به میان میاره، در جامعه با انتقادهایی که از کسایی که در اساسا انتقاد میکنن یا با انتقادهایی که از اونا صورت میگیره، طبعا حراسی که وجود داره امروز قوی ترین قوت در جامعه خبرنگاری یا خبرنگار یا رسانه هاست. بر علاوه سه قوهی که وجود داره، قوه چهارم هم میتونیم که رسانه ها را یعنی قلمداد کنیم یا قرار بدیم. بنان برای آگاهی و برای روشن ساختن از هان مردم کار صورت بگیره.
بله تشکر یک جهان خانم مایار، لطف کردین که وقتتان بر ما دادین و لذیب و مصاحبت کردین.
دوستان عزیز، مصاحبه را شنیدین. روز خبرنگار هم است و آمد آمد بهار و نوروز هم است. خبرنگار ما همین اکنون آقای میرویس بیژن در خط تلفن با ما هستن. بیژن عزیز سلام، روز خبرنگار به خودت مبارک میگم و ضمن میخوام بپرسم که آمادگی ها از تجلیل از روز نوروز سال نو به چه حد رسیده و چه تدابیر گرفته شده در شهر مزار شریف؟
با سلام به شما و تمام شنوندگان عزیز رادیو آشنا صدای امریکا، روز خبرنگار به تمام مسلکای عزیزم، به تمام همکاران عزیزم در واشنگتن و همچنان در کابل تبریک و خوشحالی میگم از اینکه یک مسلک بسیار پر از چالش و پر از خطر است. بر تمام هم مسلکایم در سراسر افغانستان و جهان خوبی و خوشی نصیب میکنم و امیدوار هستم که سلامتی دائما نصیب حالشان باشه. در پیوند به سوال شما باید بگویم که آمادگی ها از 15 ماه اوت در مزار شریف و در ولایت شمال افغانستان روی دست گرفته شده بود و همکنون ولایت بلخ شاهد حضور مهمان های زیاد از سرتاسر افغانستان است و در صحبت ها و دیداری که ما با مسئولین امنیتی در دو کمربند امنیتی ولایت بلخ، یکی در ولسوالی خلم در تنگی تاشقرغان که اونجا یک کمربند امنیتی ایجاد شده و مردم و مهمانایی که از این مسیر عبور میکنن ما را چک پوینت رو تلاشی میکنن به خاطر امنیت بهتر، و همچنان یک کمربند خود ورودی مزار شریف است که با آمادگی جدی و خاطر تدابیر امنیتی برای نوروز گرفته شده و حضور مهمان ها نسبت به سالهای دیگه آنقدر پررنگ نیست، ولی هنوز ما در آستانه نوروز هستیم و چند روز دیگه در نوروز مونده و امشام که ما هم جز مهمان ها وارد مزار شریف شده بودیم و بیرون از شهر به خاطر سیر سفر رفته بودیم، مسیر که منتهی میشه به ولایت بلخ از ولایت بغلان به این طرف خیلی پر جمع و جوش است و حتی تا وقتهای شب هم موترهای زیاده از ولایت مختلف وارد شهر میشن. تنوز رقم مشخص و تخمینی از حضور میمانا گفته نشده.
بله. میرویس عزیز، واقعا که در افغانستان خصوصا زمانی که ناامنی ها بیشتر باشه موضوع امنیت یک موضوع مهمه است، ولی در ضمن او تعداد افرادی که او تعداد دوستارایی که او تعداد افغانایی که یا خارجی هایی که میخواین به شهر مزار شریف بیان، اونا میتونن به کجا شب ها را سپری بکنن و چی و وسایل یا مثلا جاهای تفریحی برشان در نظر گرفته شده که تا روز نوروز اونا بتونن در اونجا سپری بکنن؟
خب ما در مزار شریف در کنار از این که چند پارک خوب داریم و چند پارک قابل دیدن و قابل بازدید داریم برای مهمان ها، فضای خود مزار شریف در نوروز مساعد به این میشه که در ساحات مرتفع تر و بیرون از شهر بر تفریح براین و بس دوم سر میمانایی که از ولایت میان، برای اینا هم چندین مکتب و چندین میمانخانی عمومی در مزار شریف آماده شده، مکاتب به صورت عموم آماده شده، تجهیزات امکانات در اونجا برشان مهیا شده
در داخل مکاتب؟
بله، در داخل چند مکاتبی که در این ایام رخصت هستن و اون مکتب هم جز مکتب های داخل شهر است و مکتب های مدرن است و مکتب های نو ساخته است با تعمیر و امکانات و موقتا در اختیار مهمان های قرار میگیره که از ولایت کابل میان، از ولایت های دیگی میان و اینا با توجه به شرایط بوده باشن خوب من برای فامیلا، برای کسایی که با اطفالشان میان به اینا تدارک دیده میشه و داده میشه و مهمان های خارجی خوب بیشتر به دلیل موضوع امنیتی در این مکاتب و جایی که آماده میشه بوده باش نمیکنن، ولی این مکان ها مکان هایی هستن که مربوط مردم عام میشه و میتونن راحت دیگه همه ساله این برنامه روی دست گرفته میشه.
بله، چقدر کسایی که میخواین از سایر ولایت به شهر مزار شریف مسافرت بکنن در جریان روزهای سال نو در جریان نوروز منتظر میزبانی باشندگان شهر مزار شریف بوده میتونن؟
خب ما دقیقاً تا هنوز رقم دقیق از حضور میمانا رو نداریم، ولی بیشتر از 10 تا 15 مکتبی که در داخل شهر است اینا به صورت عموم آماده شدن و امکانات در او مهیا شده و مهمان ها
یعنی خود باشندگان شهر هم منتظر ازی هستن که مهمان نوازی بکنن از کسایی که از شهر مزار شریف دیدن میکنن؟
بدون شک ما در مزار شریف مثلا هر خانه در آستانه نوروز، در خود نوروز و بعد از نوروز شاهد مهمان خواهد بودیم و شاهد مهمان هستیم و هر خانه مهماندار می باشه و مزار شریف هم قسمی که شما خبر دارین شمال افغانستان مردم از یک مهمان نوازی بالای برخوردار است. هرچند با وجودی که این سالا یک مقدار از نگاه اقتصادی مردم دچار مشکل است، ولی بازم افتخار آفرینی و مهمان نوازی جزء فرهنگ مردم افغانستان است و هیچ وقت اقتصاد مشکل اقتصادی نمیتونه دلیل بر نپذیرفتن مهمان باشه.
تشکر بجان عزیز. دوستای عزیز، برنامه داری در همه جا.